أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با حدیث آیه نفر بود و درباره آیه نفر گفتیم که استدلال به این آیه بر تقلید، بلکه بر وجوب تقلید، از تعبیر لعلهم یحذرون قابل استفاده است. به این بیان که گفته بودند آیه می‌فرماید نفر واجبه چون می‌خوان تفقه پدید بیاد، پس تفقه هم واجبه. تفقه هم واجبه چون باید انذار حاصل بشه، پس انذار هم واجبه. انذار هم واجبه چون قرار مردم بر حذر باشند، پس بر حذر بودن مردم، تحذر مردم هم واجبه. به عبارت دیگه از سلسله نفر، تفقه و انذار میرسیم به این که پس مردم هم باید بر حذر باشن. وقتی بهشون مجتهد یه حرفی رو میزنه، اونها این حرف رو بپذیرن. این هم همون تقلید دیگه، گوش کنن عمل کنن. گوش کردن هم، تحذرم فقط به این نیست که در افق نفس خودشون بترسن، بلکه یعنی عمل کنن به اون چیزی که بهشون گفته میشه. صرفا ترسیدن به معنای خوف کردن و وحشت کردن نیست. اشکالاتی بر این استدلال وارد شده. اشکال اول رو که برمیگشت به معنای ترجی لعله، جلسه گذشته راجبش صحبت کردیم. اشکال دوم اشکالی است که در کلمات مرحوم آقای نائینی وجود داره. البته ایشون رد کرده، ولی تحت عنوان یه مقدمه اینو مطرح کرده تا اینکه کسی بعدها اشکال نکنه، ولی در حقیقت اصلش یک اشکال و جوابه. اشکال مبتنی بر اینه که انسان کی تحذر میکنه. وقتی بدونه که اگر تحذر نکنه یه مفسده‌ای براش پیش میاد. یعنی من اگر به من میگن آقا مراقب باش، کی من مراقبت میکنم؟ اون که بگم اگر مراقبت نکنم یه بلایی سرم میاد. پس شما باید اول ثابت کنید که من در مزان خطرم، بعد من خودم رو بر حذر بدارم، من مراقبت بکنم. اگر نتونید ثابت کنید که من در مزان خطرم، من دیگه تحذری نمی کنم. پسر نوح چرا گوش به حرف بابا نکرد؟ گفت بیا بالا، بیا کشتی سوار شو. گفت نه، چون فکر میکرد در مزان خطر نیست دیگه، گفت میرم بالای کوه. آدمی که مزان خطر نباشه تحذری نمیکنه. یه تعبیری از امیرالمومنین هست که اگه سه چیز نبود این فرزندان آدم زیر بار فلک نمیرفتن: مرض و مرگ و فقر. اگه این ستا نبود، یعنی خطری نبود، دردی نبود، بیچارگی نبود، مرگم یعنی احتمال پایان اون طرفش نبود، اینکه بیافتن به اون طرف اول بدبختیشون باشه، دیگه برحذر نبودن، گوش چرا گوش برف کسی بکنه. پس اشکال به اینه که یک، شما باید اول ثابت کنی که من در خطرم، بعد من برحذر باشم. پس اول باید ثابت کنی که من باید تقلید کنم، بعد بگی تقلید کن، برحذر باش، گوش کن. نه اینکه بگی شما باید گوش کنی پس تقلید کن. ابتدا ثابت کن حرف مجتهد در حق من حجته. ممکنه یکی بگه نه اصلا من مسئله‌ای ندارم، مشکلی ندارم. ببینید اشکالو، تحذر اگر حسن دارد برای آن است که صفحه 82 که آدمی گرفتار مفسده نشود. پس باید ابتدا مکلف ثابت کند که اگر تقلید نکند گرفتار مفسده می شود، بعد از این مفسده و بعد از این مفسده تحذر کند. به عبارت دیگر، تحذر در جایی لازم و مطلوب است که مفسده‌ای در صورت عدم تحذر حاصل شود. پس باید ابتدا ثابت کنیم که تقلید نکردن مفسده داره، بعد ثابت کنیم تحذر واجبه. در حالی که ما میخواییم چجوری بریم برعکسش رو بریم، بگیم تحذر واجبه پس تقلید واجبه. شما باید بگی اول تقلید واجبه، من اگه تقلید نکنم بلا سرم میاد، پس تحذر کن. جوابش اینه، اگه خود همین بود و همین درست، این حرف کاملا درسته. در کجا؟ در شبهات بدویه. این دقیقا همین اشکال استدلال مرحوم شیخ در بحث براءت در مقابل کیاس، در مقابل کسایی که استشهاد میکردند به اینکه میگفتند دفع ضرر محتمل عقلا واجبه. شیخ میگفت شما اول باید ثابت کنید که یک ضرری هست تا ما بریم سراغش و از او تعذر کنیم، و الا شبهه بدوی وجوب تعذر نمیاره. چرا نمیاره؟ اونجا نکته ای داشت، به خاطر اینکه قبه قابلا بیان داریم. این مطلب اگه میخواد کامل بشه باید اینایی که الان میگم من بهش اضافه بکنیم. ببینید یه بحثی است، عقلا شما میگی دفع ضرر محتمل واجب. دفع ضرر محتمل چیه؟ دفع ضرر محتمل یعنی شما اگه احتمال بدی زیر این باشی، این چی بشه؟ پاشو برو جا دیگه، سخت رو سرت خراب نشه. شیخ میگفت درسته دفع ضرر محتمل واجبه، ولی قبه عقاب بلا بیان مقدمه بر اوست. یعنی میاد اصلا احتمال ضرر رو بر میداره، میگه شارع اگر بیان نکرده باشه تو رو عقاب نمی کنه، پس ضرر محتملی دیگه در کار نیست. ضرر محتمل اون جاییست که احتمال عقاب باشه. وقتی قبه عقاب بلا بیان هست دیگه احتمال عقاب داده نمیشه. در شکوک بدوی همه همین جوره. الان شما احتمال بده 1%، نه 5%، نه 40%، این که ساعت 10 از اون گفتن واجبه، احتمالش که هست، اما لزومی نداره تحذر کنی. چرا لزومی نداره؟ به خاطر اینکه قبه قابل بیان حاکم. اما در نقطه مقابل یه چیزیست به نام علم اجمالی. اون علم اجمالی مانع جریان قبه قابل بیان میشه. قبه عقاب بلا بیان جاییست که هیچ بیانی نباشه یا بیان حجتی در کار نباشه. یه روایت هست اما روایت صحیح نیست، یه شهرتی هست اما شهرت که حجت نیست. اما اگر در جایی قبح عقاب بلا بیان خورد به طور یک علم اجمالی، دیگه قبح عقاب بلا بیان در کار نیست. یعنی چی؟ یعنی من یقین دارم که یا این لیوان یا این لیوان یکیش حرامه، اینجا دیگه قبح عقاب بلا بیان نمیاد، چون میگه بیان کامله، بیان دار یقینه، یقین اینو بیانه. علم اجمالی حجیت میاره، تنجز میاره. اون وقت شما نمیتونی بگی که آقا من که نمیدونم این لیوان به خصوص حرام باشه. اینجا میگه تحذر واجبه، اونجا اون دفع ضرر محتمل عقلی سر و کلش پیدا میشه. پس اگر بخوایم این بحث رو منطقی ببریم جلو، که تو برگمونم خیلی به این صورت ننوشتیم، بحث این گونه است که از آغاز که شروع میشه، بله، هر جا احتمال شما ضرر بدید چی میاد؟ تحذر واجب میشه. تحذر با احتمال ضرر میاد. اما در شبهات بدوی قبح عقاب بلا بیان جلوشو میگیره، در علم اجمالی قبح عقاب بلا بیان جلوشو نمیگیره. حالا در ما نحنفی از چه سنخه؟ از سنخ علم اجمالیه. چرا؟ به خاطر اینکه آقای مقلد میداند، یقین دارد یک سری واجبات به گردن اوست. یعنی یه آدمی که خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، میدونه دینی وجود داره، شریعتی وجود داره، میگه یه سری تکالیف ما داریم. البته حالا ممکنه بحثای کلام جدید خونده باشه بگه نه اصلا ما تکلیف نداریم، مثل مسیحیت شریعت نداریم. ولی بعد که آمد یه سری تفحص کرد قرآن رو، دیگه حتما یقین میکنه به اینکه ما تکلیف داریم، یه صلاتی داریم، یه روزه‌ای داریم، حجی داریم، یه محرماتی داریم، یه سری اموری داریم که شارع خواسته نشه، یه اموری داریم که شارع خواسته بشه. پس این واجبات، این محرمات که در مجموع وجود داره کدوماست نمیدونه. علم اجمالیه، علم اجمالی لزوم تحذر رو پدید میاره. پس اشکال این بود، شما تا ندانید ضرری بر شما هست تحذر واجب نیست؟ جواب اینه نه، ما اگر احتمالم بدیم که ضرری هست تحذر واجبه. اگه در شبهات بدوی میگیم واجب نیست، به خاطر قاعده قبح عقاب بلا بیانه. در مانع نفی علم اجمالی، این علم اجمالی مانع جریان قبح عقاب بلا بیان میشه. این اشکال دوم و جواب. جوابشم ببینیم، مکلف در مرحله اول به علم اجمالی میداند که مجموعه ای از تکالیف در حق او ثابت است و باید نسبت به آنها ذمه خود را بری کند. بعد آیه نفر میگه اگه عالمی انذار داد، به انذار او توجه کن، به اون ترتیب اثر بده. پس همین آیه کافی است که وجوب ترتیب اثر دادن به انذار را ثابت کند. به عبارت دیگر، تحذر در جایی مطلوب است. بالا گفته بود که ما بدانیم که مفسده هست، نه که احتمال مفسده وجود داشته باشه، و نه در صورتی که یقین به وجود مفسده داشته باشی. در بحث تقلیدم احتمال مفسده موجوده. اینا دیگه اون قسمت که ننوشتم اینه که ممکنه یه انقلت و قلت بشه، پس چرا در شبهات بدوی شما با این که احتمال هست احتیاط نمی کنید؟ اونجا به خاطر قاعده قبح عقاب بلا بیان. تمام. اشکال سوم، اشکالی است که ما سابقا هم به نوع دیگری در کلمات امام مطرح کردیم و ایشون جواب دادن و رفت و برگشت و زیل بحث بنای عقلا. و اون اشکال اینه که آقا تفقه در روزگار ما اون تفقه در روزگار قدیم نیست. اینا دو چیز مختلفه. اونی که اون وقت بوده خیلی ساده بوده، این که امروز هست چیز چیه؟ پیچیده ایه. به تعبیر مرحوم آقای ناینی میگه امروز اجتهاد و تفقه سه مرتبه داره که در گذشته ایام دو مرتبهش موجود نبوده. یک، ما باید از اصل صدور روایت مطمئن بشیم. دو، باید جهت صدور رو بفهمیم که این تقیه‌ای بوده یا نبوده، اراده جدی داشته یا نداشته. سه، باید دلالت روایت رو بفهمیم. اون زمان اون دوتای اول اصلا خیلی مطرح نبوده، یعنی زراره دیگه براش صدور مسجل بوده دیگه، خودش شنیده بوده، مثل ما نبوده که از ما تا امام معصوم حداقل 30-35-40 راوی وجود داره. ما باید از کتابا برداریم، این کتابا نسخه هاش دوباره نسخه نسخه نسخه، بعد این نسخه برسه به کلینی، داره از کلینی چیشف واسطه بخوره تا برسه به امام. اون حالا آیه شریفه که مربوط به زرارم نیست، خود مدینه است، قرار بوده تفقه کنن، چه کار کنن؟ برن پیش پیغمبر یاد بگیرن دیگه، این دیگه صدور معنا نداشته، جهت صدور هم نبوده، چون اونا خودشون که از پیغمبر رو اینا میشدیدن متوجه میشدن که این تقیهی نیست، تو منطقه بودن، مسئله براشون راحت بوده، فقط دلالت بوده. یعنی باید اگر میشنیدن تیمم و سعیدن طیبا، معنای سعید رو میفهمیدن. ما هم حالت باید تلاش کنیم بفهمیم. اون روزگار تفقه یه تیکه داشته، اونم دلالت، جمع دلالی کنن. در روزگار ما تفقه سه تا تیکه داره، هر کدومش هم کمرشکن. این که بخواید بفهمید صدورش چیست، اولا باید تفحص کنید، دوما برید رواتش رو ببینید، رجال باید بلد بشید. اگه بخواید جهت صدور رو بیارید، باید تاریخ ببینید، نقطه‌ای که در فقه ما بسیار بسیار بغلش به راحتی عبور کردن. باید دوره‌های ائمه، دوره رواتی که بودن، اینا بررسی بشه. کسی بهش پرداختن نپرداخته همیش با اصل رد میکنن، به صرف اینکه یه مغایرتی پیدا شده میگن لعل تقیه است، خیلی راحت. اگرم نبوده میگن نیست، هیچ کدومش توش پرداخته نمیشه. سختم هست، البته منابعش هم نیست خیلی، قبول حقم داشتن نرفتن. راوی اومده بوده مدینه، امام فتوا داده، فتوای امام دقیقا مطابق مفتی مدینه است. کی تقیه کرده؟ همون فتوایی که امام گفته، همون فتواییست که مالک هم همون موقع در مدینه میگفته، تقیه نبوده، خود مالکی هم همینه میگفته. چرا تقیه کنه؟ از کی تقیه کنه؟ همون فتوایی که امام میگفته، همون فتوا ابو حنیفه هم بوده، همون هم فتوای دربار عباسی ها بوده. یا برعکس، اصلا روایت دقیقا مخالف ابو حنیفه است، نمیتونه تو مخالفت که تقیه باشه. ابو حنیفه فقه رایج داره، این ابو حنیفه فقه رایج دربار عباسی است، شاگرداش هم پرورشش دادن، اتفاقا روایت امامم 100% مخالف ابو حنیفه است، ولی میتونه تقیه باشه. چرا؟ برای اینکه حضرت خیلی وقتا از خودش نمیترسیده. این راوی از خراسان اومده بوده، این فتوا رو میبرده خراسان، پدر اون راوی در میومده، حتما حضرت به راوی گفته که تو برو خراسان برعکسش عمل کن، چون تو خراسان بر تو خطر داره. باید معلوم بشه این راوی خراسانیه یا خراسانی نیست، در خراسان اون وقت کی بوده چی نبوده نمیشدم، منابع اطلاعاتم خیلی کمه. حالا پس ببینید، برگردید به بحثمون. در تقیه وقتی ما مسئله رو بررسی میکنیم، باید تقیه رو بررسی کنیم، تاریخ رو بررسی کنیم، رجال رو بررسی کنیم، بعد صدور رو بررسی کنیم، دلالت هم بررسی کنیم، ضمن اینکه دلالت هم تازه روزگار ما با اون وقت فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه ما باید الان با کتابهای لغت عمل بکنیم، تازه اگرم خودمونم عرب باشیم، آیا این لغت در اون زمان همین معنای امروز رو داشته یا عوض شده؟ مگه لغت‌های فارسی در ازمنه کلیش عوض نشده؟ در قدیم معنا داشت، در معنا دیگه. سعدی یه بیتی داره که مرا در نظامیه ادرار بود. خب الان لغت یه معنا دیگه است، اون موقع یعنی شهریه. مثلا لغت تفاوت کرده. شما به دست یکی دیگه طرف میگفته، میرفته اونجا به دستشویی های نظامیه بغداد. پس لغت با هم در دوره های زمانی عوض میشه، آیا همون معناست؟ خب اما پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که نه، آیه اولا که مربوط به اون روزگار نیست، که کلیه. بعدم ببینید اگه یه چیزی در زمانی عوض شد، نوع و مصداقش، این دلیل نمیشه که معناش عوض شه. خب این همین رو در طبابت هم بگید. طبابت امروز بسیار سخت‌تر از طبابت های قدیمه که نگاه میکردن و پاچش طرف های نگاه میکردن و یه گلگام زبون میدادن و یه بس کن سنبولتیب میدادن، طرف حالش خوب میشد میره. امروز باید عکس برداری کنن، باید نمیدونم سونوگرافی کنن. پس طبابت امروز چون سخت تر شده، بگیم این طبابت نیست. چون طبابت اون وقت اینجوری بود و الان اینجوری. معماری الان خب فرق کرده، معماری متفاوت، مصالح تغییر کرده. سابقا گچ بوده و خاک بوده و نهایت یه سیمانی بوده و دوتا آجری خشت میزدن. الان انواع و اقسام میلگرد اومده، پستنیده اومده، پیشتنیده اومده، نمیدونم انواع و اقسام نوعهای مختلف سازه بنا شده. سازه اینم بتونی درست کنه، آهنی درست کنه، فلزی درست کنه، چیکار بکنه، خیلی تفاوت. اما معماری همون معماریه، بنایی همون بناییه، معنا همون معناست. تفاوت مصداق به تفاوت معنا و مفهوم منجر نمیشه. اینم اشکال سوم و پاسخی که مرحوم آقای ناینی دادن. دوستان خودشون بخونن دیگه، تکرار نمی کنم. اشکال چهارم اشکال بهتری است. اشکال چهارم اینه، آقا ببینید انذار ما باشیم و لغت انذار، انذار به قبر و قیامته، در عقائده، در اصول دینه. میگه مردم رو انذار بدن فقها، انذار بدن علما. انذار یعنی آقا بگید شما دروغ نگو، شما به خدا اعتقاد داشته باش، فردا معادی وجود داره. در عقائده، در اصول اعتقادی است. در حالی که کار فقها امروزه در رابطه با مسائل فرعی است، نه مسائل اعتقادی، بر مسائل فقهی است. یعنی ما به مردم میگیم نماز صبح چجوری بخون، دستتو چجوری آب بکش، نمیدونم خمسو چجوری جدا بکن، اینجور امور مردم تعلیم میدی. انذار ما باشیم و ظاهر لغت انذار، انذار یعنی اعتقادات، یعنی اصول دین، در حالی که کار مجتهد در فروعاته. پس آیه اصلا داره میگه ایها الناس به حرف علما در اعتقادات گوش کنید. حرف درستی هم هست. جوابی که میدیم، میگیم نگاه کنید، اولا انذار اعم است از انذار مستقیم و انذار تبعی. جواب آقای نایمیه. انذار مستقیم یعنی این که من به حضرت عالی میگم مراقب باش، قیامتی هست، قبری هست، نکیر و منکری هست، گرز و عذابی هست، مار قاشیهی هست، عقرب جرارهی هست، یا از اون طرف حور و قصوری هست، انهار من لبن مصفا هست، جنات تجری من تحت الانهار هست. اینا انذار طمع تو برمی انگیزم یا خوف تو رو به قیامه. این انذار مستقیم. انذار غیر مستقیم به اینه که میگم نماز رو بخون و الا اونا هست، روزه بگیر و الا عذاب هست، نماز بخون که حور و قصور هست. پس به نوعی کار فقهام هش همون انذاره، منتها انذار تبعی. به تبع احکام مردم رو انذار میدن که مراقب قبر و قیامتتون باشید، ولای قبر و قیامت نبود که یارو من مرض داشت ساعت 4 و نیم تنج صبح باشه نماز بخونه و میخوابید. اگه ترس از خدا نبود که نمیمد یک پنجم دستمزد درآمدشو بده به علما، اگه نبود که نمی اومد زکات بده، گفته بود جون نیست که بشه راحت داد، ماله، نمیشه از گذشت ازش. اگه ترس از قبر و قیامت نبود که نمی اومد 17 ساعت 16 ساعت 20 ساعت حالا وقتا به وقتا فرق میکنه، جا به جا فرق میکنه، گشتگی بکشه، روزه بگیره. پس این هم اینو انذاره، خیلی فرقی با اون نداره. انذار مستقیم داریم و تبعی. این اشکال، این حرف درست، جواب درستم همینه. اما بعد آقای نایینی یه جواب دومی میده، این جواب دوم رو لعل بشه درش شبهه‌ای کرد. ایشون میگه خیلی خوب آقا، لغت انذار اصلا به معنای انذار مستقیم، انذارهای تبعی رو نگیره. انذار یعنی مستقیما بگو ایها الناس، خدا، پیغمبر، اصول اعتقادات. اما قبلش داره تفقه ولینذروا، این قبلش داره که تفقه، تفقه ظهورش در فرعیات. پس معلوم میشه انذار بر این فقه هست، انذار بر این تفقه هست. چو آیه گفته فلولا نفر من کل فرقت من کم طائفه لیتفقه، و تفقه یعنی چنی فروعات، ولیون زرو، بعد برن همونی که یاد گرفتن رو بگن دیگه. اینم جواب دوم آقای ناینی. در جواب دوم میشه خدشه. خدشه چیه؟ خدشه اینی که شما چرا تفقه رو قرینه گرفتید دست از انذار بردارید، انذار و قرینه بگیرید دست از تفقه بردارید. آقای ناینی میگه انذار، فرض کنیم آن انذار یعنی اصول اعتقادات، میگه اما فقه که اعمه. خب برعکس بگو، بگو فقه اعم ظاهرش درسته، ولی چون انذار به معنای اصول اعتقاداته، ما اون فقهی که به معنای اعمه رو برمیگردونیم به معنای اعتقادات. یعنی برید مدینه از پیغمبر اعتقادات یاد بگیرید، برگشتید به مردم انذار کنید. برید مدینه استدلالا رو یاد بگیرید، قرآن یاد بگیرید. یکی از موارد مهم در اون روزگار که من علی اسف شدید در میان روزگار ما به خصوص در میان طایفه ما کمرنگ شده بحث قرآنه. قدیم یکی از کارهای اصلی بود یه دور قرآن رو حداقل از رو پیش استاد میخوندن، معناش رو یاد میگرفتن، حالا حفظ میکردن که خیلی هم کار بهتر. نه حفظ هم نکردیم آیه رو هم میخواییم بخونیم و رو بخونیم، همش قلق بلوت میگیم عقب جلو میخونیم. این داستان در رابطه با تا خفقان قرآن یاد بگیرید، برید مدینه، اونجا قرآن هست، قارین قارئین هستند، قراء کسایی که حفظ هستند هستن، حفاظ پیش اونا برید بخونید یاد بگیرید. پس اینم یکی. اگر هم یکی اشکال بکنه که آقا به یاد گرفتن اصول اعتقادات نمیگن تفقه لازم نداره، چرا اونم لازم داره؟ مگه الان علم کلام یاد گرفتنش احتیاج به استدلال و کلاس و درس و مدرسه نداره؟ الان کسی که میخواد بره اصول اعتقادات یاد بگیره باید حتما بره اینا رو یاد بگیره دیگه. خب همین ادله است، میخواد توضیح بده، میخواد بره بر مردم بگه، هم خودش باید باور داشته باشه هم بتونه استدلالاش رو یاد بگیره. پس اگر شما بخواید از تفقه قرینه بسازید که انذاری که به معنای اصول اعتقادات رو از معناش بیارید بیرون، به معنای عام بگیرید، یا کسی هم به شما اشکال میکنه، انذاری که به معنای اصول اعتقادات رو در معناش نگه دارید، قرینگیش رو نگه دارید، تفقه رو در معنای خاص، یعنی فقط فراگیری اصول اعتقادات معنا کنید. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم یه اشکالی است که به نظر اشکال خیلی خوبیه، و اون اشکال اینه که آیه اولش چی میگه؟ فلولا نفر منکم، فلولا نفر من کل فرقتن منکم طائف، از هر گروه شما یه طائفه ای را بیفتن برن. طائفه ظهور در عام مجموعی داره، یعنی یه گروه برن. این گروه برن، گروه هم برگردن، بعد گروه وقتی با هم حرف میزنن دیگه این سخنشون اطمینان آوره. شما فرض کن الان 40 نفر با هم از نجف اومدن، هر 40 نفر یهو میگن آقا دیروز فلان مرجع در نجف اینو گفت، یه نوعی حالا استفاضه میشه یا نهایتش تواترم نشه، خیلی باعث قوت ظنه. آیه داره میگه به حرف عام مجموعی گوش کنید، نه حرف عام استقراقی. میگه از طائفه وقتی برمیگردن، طائفه با هم حرف بزنن، از هر فرقه یه گروه برن که اون گروه با هم یاد بگیرن، با هم هم برگردن یاد بدن. پس اصلا سخن در رابطه با اجتهاد نیست، چون مجتهد یه نفره، گروهی نیست که. آیه میره مربوط به خبر، اونم نه خبر واحد استفاضه، خبر مستفیض و حجت میکنه. جوابی که داده میشه و آقای نائینی جواب داده، گفته صدر آیه حق با شماست، فلولا نفر من کل فرقه منکم طائفه، طائفه یعنی گروه، یعنی عام مجموع. اما ذیل آیه عام استقراقیه. چرا؟ چون میگه لیتفقهو. ما سابقا گفتیم پارسال دوستان آخر سال آخرین بحثه عام و خاص، اونم همین بود که اگه دوران بشه بین عام مجموعی و عام استقراقی، حمل میکنیم بر چی؟ بر عام استقراقی. لیون زرو ظهورش در عام استقراقیه. پس صدر آیه درسته، میگه با هم برن گروهی عام مجموعیه، ولی انذارشون عام استقراقیه، دونه 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 دونه. اگر این حرف آقای نائینی رو بپذیریم، یه اشکال وارد میشه، دوباره همون اشکاله که شما چرا صدر رو دست برمیداری ازش به ذیل میچسبی. خب ذیل رو دست بردار ازش به قرینه صدر. میگه گروهی برن، گروهی هم انذار کنن. چرا ما بگیم که به خاطر این که ذیل عام استقراقی است، اون طائفه را هم عام استقراقی بکنیم؟ اما واقعیت اینه اسباب تناسب با موضوع ممکنه بگیم آقا آیه فرقی نمیذاره بین این کالا از یه طایفه یه نفرم بره یعنی خرابه، مثلا آیه میخواد بگه به درد نمیخوره، یعنی مثلا از فرض کن یه قبیله ای که کلن 40 نفر مرد داره باید حتما 10 نفر بیان، یه نفر کافیه، ظاهرش اینه، لذا این اشکال ولو از نظر فنی ممکنه با عبارت درست در بیاد از یک اطمینانی که از ظهور میشه فهمید درست نیست. اینا اشکالات پنجگانه. اما اشکال اصلی قصه که انشالله بحث جدی داره، اشکال ششم فردا.